بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 292 سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 132 مورخه 13/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین ثلاثا ترغم و الوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فانه یقال ان الطهارة و ان لم تكن شرطا فعلا الا انها غیر منعزلت عن الشرطیه رأسا بل هی شرط واقعی اقتضائی. بحث در جواب از اشکالی بود که سید صدر در قسمت سوم حدیث زراره مطرح کرده بود. خلاصه اشکال این شد، مرحوم سید فرمودند نماز گذار وقتی بعد از نماز اطمینان پیدا کرد که لباسش در حال نماز نجس بوده، قطره خون رو دید، به چه دلیل؟ امام فرمودند این نماز اعاده نمیخواد و اعاده نقض یقین به شک است. مرحوم آخوند پاسخ دادند، فرمودند در نماز طهارت واقعی شرط نیست، بلکه احراز و طهاره شرط است و این نماز گذار در حال نماز احراز کرده بود طهارت رو، پس بنابراین نمازش صحیح است و اعاده نمی‌خواد. به این کلام مرحوم آخوند که احراز و طهاره شرط صلات است، دو اشکال شده است. یک اشکال رو دیروز اشاره کردیم، خلاصه اشکال این شد که اگر طهارت شرط نماز نیست بلکه احراز و طهاره شرط نماز است، پس بنابراین خود طهارت نه مجعول شرعی است. طهارت لباس نمازگزار و نه اثر شرعی داره. پس نمازگزار نمتونه این طهارت رو استصحاب کنه. استصحاب و طهاره غلط است. این رو دیروز اشاره کرد. اصل اشکال مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال مطرح می کنند. جواب اول می فرمایند درست است طهارت شرط فعلی نماز نمی باشد، ولی طهارت شرط اقتضایی خواهد بود، به این معنا که طهارت اقتضای این رو دارد که شارع او رو شرط قرار بده به شرطی که احراز هم بهش اضافه بشه. پس بنابراین همین که طهارت اقتضاء شرطیت رو داره و شرط اقتضایی است، مجعول شارع حساب میشه و هر چه که مجعول شارع باشه استصحاب در او جاری می باشد. بعد هم اضافه می کنند مرحوم آخوند که یه سلسله اطلاقات داریم که میگه خود طهارت شرط نمازه و ثیابک فطهر لا صلاة الا بطهور. این اطلاقات رو هم علما حمل کردند بر شرط اقتضایی، یعنی طهارت شرط اقتضایی نماز است که اگر به او احراز اضافه شد میشه شرط فعلی. هذا اولا. ثانیا می‌فرمایند درست طهارت به نفس شرط نماز نمی باشد، ولی طهارت قیدی از قیود شرط است، به این معنا که شارع مقدس نگفته تنها احراز شرط نماز است، یا مثلا احراز نور شرط نماز است. شارع گفته احراز مقید به طهارت شرط نماز است. پس بنابراین طهارت به عنوان قید شرط مجعول شارع است. وقتی مجعول شارع بوده باشد لا محاله در او استصحاب جاری خواهد شد. این جواب از اشکال اول. بخونیم این چند خط رو برسیم به اشکال دوم. فإنه یقال، در پاسخ اشکال دیروز که مستشکل گفت اگر احراز و طهاره شرط نمازه پس خود طهارت شرط نماز نیست، پس مجعول شارع نیست، استصحاب و طهاره جاری نیست. جواب اینه فإنه یقال ان الطهاره و ان لم تكن شرطا فعلا، طهارت اگرچه شرط فعلی نماز نیست، احراز طهاره شرط فعلی است، الا انها، الا این که اون طهارت منعزل نمی باشد از شرطیت رأساً، که هیچ ارتباطی به شرط نداشته باشه، بل هی شرط واقعی اقتضایی، بلکه این طهارت شرط فعلی نیست ولی شرط واقعی اقتضایی هست. یعنی طهارت اقتضای این رو داره که شرط قرار بگیره، به شرطی احراز هم بهش اضافه بشه. وقتی چنین شد پس میشه مجعول شارع به عنوان شرط اقتضایی. کما هو قضیت و توفیق، چنان که مقتضای جمع بین بعضی از اطلاقات و مثل این خطاب همین معنا هست. از خارج گفتیم یه سری اطلاقات و روایات داریم و سیابک فتحر که تفسیر شده، شیخ طبرسی بعضی دیگر این آیه رو تفسیر کردن به این که طهارت شرط نمازه. بعضی از اطلاقات دیگه داریم، لا صلاة الا به طهور، معلوم میشه خود طهارت شرط نمازه نه احراز الطهاره. از این طرف از مثل این خطاب و روایت زراره، از یه سری روایات دیگه که راوی از امام سوال میکنه که کسی نماز خونده در لباسش نجاستی بوده، بعد از نماز فهمیده چه کنه، امام فرموده نمازشو اعاده نکنه. جمع بین این دو گروه از روایات اینه که قسم اول میگن طهارت شرط اقتضایی است و قسم دوم میگن احراز و طهاره شرط فعلی میباشد. خلاصه اگه طهارت شرط اقتضایی شد میشه مجعول شارع، استصحاب درش جاریه. حاضا اولا چرا؟ برای چی؟ خب احسن، حاشیه مشکینی رو اینجا نگاه کردید یا از خودتون گفتید؟ حاشیه مشکینی رو ندیدید؟ خب بسیار، حاشیه مشکینی رو همینجا آقایون مراجعه بکنن. در جواب اول مرحوم آخون این اشکال رو مرحوم مشکینی متعرض حرف درستی هم هست. اگه یادتون باشه در باب اوامر هم که ما تقسیم میکردیم میگفتیم امر مولا تارتن امر اقتضایی، تارتن امر فعلی، اونجا با صراحت بیان میشد که امر اقتضایی هیچ باعثیتی نداره، هیچ گونه امر اقتضایی داعویت نداره، داعی به شی نمیشه. شرط اقتضاییم همینه، شرط اقتضاییم هیچ گونه داعویت نداره، تا به مرحله فعلیت نرسه حتی مورد جهل شارع نیست، لذا شرط اقتضایی بودن فایده ای نداره. مرحوم مشکینیم در همینجا متعرض میشن، لذا میگن جواب درست جواب دومه. بسیار خوب. ما کفایت کونها من قیود شرط. ثانیا مرحوم آخون میفرمایند با این که کافی است بودن اون طهارت از قیود شرط. درست خود طهارت شرط نیست ولی قید شرط فعلی هست، حیث انه کان احرازها به خصوصها لا غیرها شرطه، حیث این که احراز طهارت به خصوص طهارت نه غیر طهارت شرط است. پس بنابراین مولا احراز تنها رو شرط قرار نداده، احراز نور رو شرط صلات قرار نداده، احراز طهارت رو شرط صلات قرار داده. پس طهارت قید شرط فعلی میشه، قید شرط فعلی هم مجعول شارع میشه، استصحاب و طهارت جاری خواهد شد. لا یقال سلم نازالک لکن قضیته ان یکون علت و عدم الاعاده حین اذن بعد انکشاف وقوع صلات فی النجاسه. اشکال دوم به کلام مرحوم آخوند این است که مستشکل میگه بسیار خوب، ما کلام شما رو پذیرفتیم که احراز و طهاره شرط نماز است. ولی اشکال ما این است که اگر احراز و طهاره شرط نماز باشه لا محال امام علیه السلام در این روایت علت عدم اعاده نماز رو میخواست اینجور بفرماید که نماز رو اعاده نکن به خاطر این که در حال نماز احراز طهارت داشتی، در حالی که امام علیه السلام در این روایت هیچ اسمی از احراز طهارت نمیبرد بلکه علت عدم اعاده رو جوری ذکر میکنند که نتیجه کلام امام این می شود که نماز گذار نماز رو اعاده نکند چون طاهر است. تعبیر امام اینه، لأنک کنت على یقین من طهارتک، تو ای نماز گذار یقین به طهارت داشتی، الان هم بگو طاهرم، لذا نماز درسته. پس امام خود طهارت رو علت قرار دادن نه احراز و طهاره رو. پس معلوم میشه احراز و طهاره شرط نماز نیست. این خلاصه اشکال دوم. بر هما خوند از این اشکال پاسخ میدن. بیان جواب ایشون این است که میفرمایند ما قبول داریم با صراحت کلمه احراز و طهاره در روایت نیامده، ولیکن امام علیه السلام به شکلی علت رو ذکر کرده که لازمه کلام امام این است که احراز و طهاره شرط نماز است. توضیح مطلب این که این نمازگزار در این نماز خودش دو حالت داره. یک حالت قبل از کشف حقیقت در حال نماز که استصحاب طهارت نموده است، قطره خون رو روی لباس ندیده، حقیقت کشف نشده. یک حالتم بعد از کشف حقیقت می باشد. امام علیه السلام ابتدا علت رو می برند رو حالت قبل از کشف حقیقت. می فرمایند نمازگزار در این حالت یقین به طهارت داشت، بعد شک در طهارت پیدا کرد، استصحاب کرد بقای طهارت رو. خب امام اعلام کردن این استصحاب حجت است. بعد فرمودن به خاطر همین استصحاب دیگه نمازشم اعاده نکنه. لازمه این حرف اینه بعد از کشف حقیقت یه طهارت واقعی که نیست، صرفاً احراز و طهاره هست. امام می‌فرمایند همان احراز و طهاره معتبر است الان، لذا نماز صحیحه. و الا اگر احراز و طهار شرط صلات نباشه، طهارت واقعی هم که اینجا وجود نداره، امام لازم بود بفرماین نماز رو اعاده کنه و دوباره نماز بخونه. پس از شیوه بیان امام لازمه کلام معصوم این است که احراز و طهاره شرط نماز می باشد. از عویسه های این روایت همینه، انشالله بهش اشاره میکنیم. بذارید تموم بشه بعد میگیم که این روایت در فقه هم یه مقدار مشکل آفرین شده. بعضی ادعا کردن، یعنی توجهتون درست بود، بعضی ادعا کردن تناقض بین دو فقه از این روایت رو، به حلش انشالله میرسیم ولی اون مرحوم آخون اشاره نمیکنن. لا یقال سلمنا ذلک، لا یقال اشکال دومی رو مطرح میکنه، میگه قبول کردیم که احراز و طهاره شرط نمازه، لکن چرا امام کلمه ای به عنوان احراز و طهاره نگفتن؟ لکن قضیتهو مقتضای این که احراز و طهاره شرط نماز باشه این است، ان یکون علت و عدم الاعاده حین اذن، این است که علت عدم اعاده نماز در این هنگام، در این هنگام رو توضیح میدم، یعنی بعد از انکشاف وقوع صلات در نجاست، بعد از اینکه نمازگزار کشف کرد که با لباس خونی نمازشو خونده، حالا مقتضای این که نماز رو اعاده نکنه بنابر حرف شما علت و مقتضا هو احراز و طهاره حالها، علت عدم اعاده نماز باید احراز و طهاره در حال نماز باشه به خاطر استصحاب و طهاره، یعنی امام باید بفرماید چرا نماز که اعاده نکند؟ لأنه قد احرز طهاره حال الصلاة، لطهارت المحرزه بالاستصحاب، نه این که علت نفس طهارت باشه، اون چنون طهارتی که ثابت شده به اصل استصحاب، نه این که علت بقای طهارت باشه، علت باید احراز طهاره باشه. ما ان قضیه تعلیل، با این که مقتضای علتی که امام ذکر کردن در کلام امام ان تکون العلت له هی نفسها، علت برای این عدم اعاده خود طهارته نه احراز طهاره. امام جوری بیان کردن که علت این که نمیخواد نمازشو اعاده کنه چون یقین به طهارت داشته، الان هم همون طهارت رو تعبدن بگه باقیه، پس علتی که نمیخواد نمازشو اعاده کنه خود طهارته. از کجا؟ ضرورت ان نتیجه قولهی، به خاطر این که ضروری و بدیهی است که نتیجه قول امام معصوم که فرمودن لانک کنت علی یقین من طهارتک انه علی طهاره، این که او بر همین طهارت باقی است، پس علت بقای طهارته. لا انه مستصحبها، نه این که اون عرض کنم که علت عدم الاعاده این است که مستصحب الطهاره است، یعنی احراز الطهاره علت نیست، خود طهارت علته، کما لا یخفا بقای طهارت علته. پس امام کلمه ای به عنوان احراز الطهاره نگفتن، از کلام امام بقای طهاره استفاده می شد. فانه یقال، پاسخش اینه نعم، بله امام با صراحت کلمه احراز رو بیان نکردن، ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، این تعلیلی که امام ذکر کردن بلحاظ حالت قبل از انکشاف حال است. از خارج توضیح دادیم این نمازگزار دو حالت داره، یکی قبل از کشف حقیقت، یکی بعد از کشف حقیقت. ابتدا امام توجه میکنن به حالت قبل از کشف حقیقت، علت میارن قبل از این که مصلی خون رو در لباسش ببینه، این آقا یقین ثابت داشت، شک لاحق و استصحاب کرد، این استصحابش حجته، خب لازمش اینه که احراز طهاره شرط نماز باشه. لکن التعلیل انما هو همانا این تعلیل امام به لحاظ حال قبل از کشف حال و قبل از کشف حقیقت است. هنوز حقیقت کشف نشده، این آقا استصحاب بقای طارت داشته لنکته تنبیه علی حجیت الاستصحاب، برای این که امام اعلام کنم که این استصحاب آقا حجته و انه کان هناک استصحاب، هنوز خون رو در لباسش ندیده، این آقا یک استصحاب داشته. اون وقت لازمش اینه که بعد از نماز این احراز و طهاره که با استصحاب به دست آمده حجت باشه، شرط عرض کنم نماز باشه، و الا اگه شرط نماز نباشه طهارت واقعی وجود نداره، باید نمازشو اعاده میکرد. مع وضوح استلزام ذالک، با این که واضحه که این تعلیل امام لازمش اینه، ملازمه داره، لان یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب، اون چه که مفید بعد از کشف حقیقت همون استصحاب و طهاره و احراز و طهاره، نه طهارت واقعی، چون بعد از کشف حقیقت معلوم شد طهارت واقعی وجود نداره. و الا لما کانت الاعاده نقضا، و الا اگر بگید این استصحاب و طهاره و احراز و طهاره شرط نیست، طهارت واقعی نیست، پس اعاده نماز نقض یقین به شک نیست، باید نمازش رو دوباره اعاده کنه. و الا لما کانت اعاده نقض یقین به شک، بلکه باید نمازش رو اعاده کنه. کما عرفت در اصل اشکال، ثم انه لا یکاد و یصح التعلیل. دقت کنید، دیروز عرض شد که از کلام سید صدر دو جواب مطرح شده است. کلام سید صدر این بود خلاصش، فرمودند به چه ملاک در این فقره سوم امام فرمودند پس از کشف حقیقت نماز گذار نمازش و اعاده نکند. ملاک چی؟ مرحوم آخون جواب دادن فرمودن ملاک این است که احراز و طهاره شرط نماز است و این آقا احراز و طهاره داشته با استصحاب، شرط نماز موجوده، نمازش صحیح. این جواب مرحوم آخر. مرحوم شریف العلماء، شریف العلماء مازندرانی استاد شیخ انصاری، از این اشکال جواب دیگری داد. که این جواب رو مرحوم آخوند نمیپذیرند. قبل از بیان جواب ایشون یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. در کتب اصولی از جمله کفایه جلد اول صفحه 133 خوانده ایم که بین علما این اختلاف وجود داره که آیا امر ظاهری بعد از کشف خلاف مجزی از امر واقعی هست یا نیست. شما به خاطر امر ظاهری فکر کردید مسافری، نماز دو رکعتی خوندید، بعد معلوم شد که در وطن خودتون بوده اید، آیا همان امر ظاهری مجزیست؟ نمیخواد دوباره نماز تمام بخونی؟ یا نه امر ظاهری مجزی از امر واقعی نمی باشد؟ اینجا در مسئله دو قول است. حالا به اقوالم دیگه کاری نداریم، تفصیلشو خواستید جلد اول کفایه، جلد اول اصول فقه مراجعه میکنید. بعد از این مقدمه، مرحوم شریف العلماء فرموده است علتی که امام در این روایت فرمودند نماز اعاده نمیخواد، این است که امام میخوان بفرمایند امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، لذا شریف العلماء همین روایت رو دلیل گرفته است بر این که امر ظاهری مجزی از امر واقعی می باشد. مرحوم آخوند می فرمایند اگر علت عدم اعاده نماز قانون اجزاء می بود، خب لازم بود امام یه اشاره بین علت در روایت داشته باشند. مثلا امام بخواست بفرمایند نماز تو اعاده نکن لأن الامر الظاهری مقتضی للاجزاء، از این که امام این علت رو بیان نکردن معلوم میشه روایت ربطی به باب اجزاء ندارن. ولی اللهم الا ان یقالی دارن که دیگه نمیرسیم بهش. ثم انه لا یکاد و یصح التعلیل. جا دقت کنید، اولا بعضی از محشین کفایه حفظه الله در کتاب ایضاحشون این ثم انه لا یکاد و یصح التعلیل رو ذیل این اشکال لا یقال گرفتن و خیلی با یه توضیحات عجیب و غریبی خواستن این رو با این لا یقال متصل کنن که اینم ذیل اشکال مستشکله، در حالتی که ابدا چنین نیست. اگر کسی به حاشیه رسائل مرحوم آخوند مراجعه کنه، متن رسائل رو ببینه، کاملا به این نتیجه میرسه که این عبارت در حقیقت جواب دوم از اشکال سید صدره که مرحوم شیخ هم در رسائلی رو به عنوان یک جواب مستقل مطرح میکنه، مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل کاملا اینو توضیح میدن، اینجا هم به عنوان جواب دومی از اشکال سید صدر مطرح میکنن و ردش میکنن و هیچ ربطی به این لا یقال قبلی نداره. ثم انه لا یکاد و یصح التعلیل، سپس چند چنین است علت در روایت صحیح نمی شود، درست نمی شه. لو قیل به اقتضای امر ظاهری اجزا را، ما بگیم آقا این علت برای این است که امر ظاهری مقتضی اجزاست، لذا امام چنین ذکر کرده است. یه اصلا علت امام با این قانون جور در نمیاد. کما قیل، چنانچه بعضی ها گفتند، مرحوم شریف العلماء فرموده است که این علت رو امام آوردن به خاطر اینه که امر ظاهری مقتضی اجزاست. ضرورت ان العلت علیه، به خاطر این که بدیهی است علت، بنابراین قول. اگر عرض کنم که علت این قول می بود، خب میخواست همین علت رو امام ذکر کند. ضرورت ان العله علیه علت بنابراین قول، انما هو اقتضاء ذاک الخطاب الظاهری، علت این است که مقتضی است اون خطاب ظاهری در حال صلات مر اجزا را و عدم اعاده نماز را. امام میخواست بفرماید نماز اعاده نمیشه لان الخطاب الظاهری یقتضی الاجزا، اینو امام نفرمودن. لا لزوم النقض من الاعاده کما لا یخفا، نه اینکه امام علت بیارن بفرمان اعاده نمیخواد چون نقض یقین به شک میشود. پس بنابراین اگر علت اون اقتضای امر ظاهری اجزا رو میبود، میخواست همون علت رو امام ذکر کنن. از اینکه اون علت رو ذکر نکردن معلوم میشه روایت ربطی به بحث اجزا نداره. اللهم الا ان یقال، توجیه میخوان داشته باشن از کلام شریف العلماء که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.